مشغولش میکنه و خیلی هم پریشان میشه انسان که این چه فکری به ذهن من اومد.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که امروز هم با برنامه آینه حقیقت ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله که همیشه در امنیت و آرامش باشید و دلتان شاد باشه. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرم به این آسان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه ما را همراه هستین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بنده هم از این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. روز روزگار بر وفق مرادتان، حال دلتان خوب باشه انشالله. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی. بنده فاطمه صادقی، تهیه کننده و گوینده پخش به اتفاق جناب آقای آسیایی، صدا بردار محترم پخش و سایر همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمتتان خواهیم بود. و اما برنامه‌ای که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن می توانید برنامه نگاه روز را شنونده باشید. علاقمندان با تار و تنبور می توانند برنامه خودشان را در ساعت 1:50 به وقت افغانستان شنونده باشند و بعد از آن تکرار برنامه گلستان ادب را تقدیم شما خوبان می کنیم. در وادی نور عنوان برنامه ایست که در ساعت 2:50 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد و تکرار ضربان را هم در ساعت 3:35 به وقت افغانستان می توانید بشنوید. در ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی و سمع و نظرتان خواهد رسید. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که در ساعت 4:20 به وقت افغانستان تقدیمتان می‌کنیم و بعد از آن می‌توانید داستان‌های تمثیلی را شنونده باشید. تکرار برنامه ترنم باران رو هم در ساعت 4:50 به وقت افغانستان تقدیمتان میکنیم و در ساعت 5 به وقت افغانستان برنامه زندگی روی موج جوانی را میتوانید از نشرات نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. در ساعت 5 به وقت ایران و 6 به وقت افغانستان بخش سوم خبرهای نیمروزی تقدیمتان خواهد شد و همکارانمان در واحد خبر مجله خبری را هم تقدیمتان می‌کنند. تکرار برنامه سفر و چکر را هم در ساعت 6:35 به وقت افغانستان می‌توانید شنونده باشید و در ساعت 6:50 به وقت افغانستان برنامه انعکاس و صورت زنده و مستقیم از نشرات نیمروزی تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمع و نظر شما علاقمندان خواهد رسید و آخرین برنامه در نشرات نیمروزی هم عنوانش هست رازهای زندگی که در ساعت 7:40 شام به وقت افغانستان تقدیمتان میکنیم. اذان مغرب و افق کابل امروز ساعت 5:50 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
فقر عامل افزایش ابتلا به سوء تغذیه در کودکان افغانستان. کشته شدن 4 تروریست داعش در نزدیکی مرز افغانستان. و رئیسی جمهوری اسلامی ایران اصل را بر شفافیت در گردش اطلاعات قرار داده است. با نام و یاد خداوند متعال و سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مسئولان محلی در ولایت بامیان مرکز افغانستان از افزایش کم سابقه ابتلا به سوء تغذیه کودکان این منطقه خبر دادند. بر اساس گزارش های بین المللی بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. دفتر سازمان ملل در افغانستان ماه گذشته اعلام کرده بود به تنهایی نمیتوان چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین المللی مهار کرد. پس از تسلط طالبان، فقر و گرسنگی به گونه بی سابقه در افغانستان فراگیر شده است. دکتر شرف الدین سلیمی، مسئول بخش اطفال مرکز بهداشتی بامیان، در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان گفت که امسال در مقایسه با سالهای قبل به دلیل فقر و تنگدستی خانواده ها، اطفالی که به سوء تغذیه مبتلا هستند دو برابر شده و هر روز چندین کودک که وضعیت حاد دارند در اینجا بستری می شوند. به گفته دکتر سلیمی، بیشترین عوامل تاثیرگذار در ابتلای اطفال به سوء تغذیه فقر و عدم آگاهی خانواده ها از این بیماری است. در همین حال مرضیه، مادر یکی از کودکان بستری در مرکز درمانی اطفال بامیان، گفت در خانه مواد غذایی کافی نداریم و به دلیل فقر و تنگدستی فرزندان من و بسیاری از نزدیکان دچار ضعف و بیماری شدند. به گفته دکتران، بیشترین آسیب ناشی از فقر در افغانستان به ویژه ولایت بامیان متوجه مادران شیرده و اطفال است و کمتر کسی به فکر این افراد است. هیئتی بر ریاست معین مسلکی وزارت امور مهاجرین حکومت موقت طالبان با منظور شرکت در نشست چهار جانبه عازم ایران شد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
یک هیئت بر ریاست معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت موقت طالبان عازم جمهوری اسلامی ایران گردید. مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به خاطر نشست چهار جانبه کابل را به مقصد تهران ترک کرد. وی در میدان هوایی بین المللی کابل در خصوص هدف این سفر گفت:
هدف سفر ما به ایران قرار است که یک نشست چهار جانبه سازمان ملل متحد یونسیار خود در بخش مهاجرین است و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و امارت اسلامی افغانستان اونجا یک چهار جانبه نشست دارن و اشتراک به همون چهار جانبه نشست ما سفر به ایران است. دیگه هدف اصل حل مشکلات و مهاجرین است. انشالله خود در افغانستان شما در جریان هستین که امنیت برقرار شده، مهاجرین انشالله برگشت میکنه و به همراه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان خونج مهاجرای ما هسته و همراهشان توافق نامه امضا میکنیم که به چی طرز به چی طریقه و حل مشکلاتشان باید که اینا به داوطلبانه باید بر وطنشان برگشت میکنه.
این سفر 5 روز است و قرار است پیرامون عودت تدریجی و داوطلبانه مهاجرین افغان به کشورشان در آن بحث و گفتگو شود. در این نشست جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، حکومت موقت طالبان و سازمان ملل متحد حضور می داشته باشند. گفتنیست که پیش از 4 دهه می شود که جمهوری اسلامی ایران میزبان جمع کثیر از مهاجرین افغان است. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
خانه ملی خبرنگاران افغانستان مراسمی را به منظور تقدیر از کارکرد خبرنگاران در یک سال پسین در کابل برگزار کرد. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما، از کابل گزارش می‌دهد.
تقدیر از نقش کلیدی خبرنگاران در حوزه اطلاع رسانی در یک سال پسین در افغانستان. خانه ملی خبرنگاران افغانستان مراسمی را به منظور تقدیر از کارکرد خبرنگاران در یک سال پسین در کابل برگزار کرد. در این مراسم شماری از خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات و وضع محدودیت‌ها انتقاد می‌کنند. و آنان می‌گویند برخی از نیروهای امنیتی برخورد نادرستی با آنان داشته و هر از گاهی برای آنان مشکل ساز می‌شود و از حکومت موقت طالبان می‌خواهند و این چالش‌ها رسیدگی کنند.
عدم دسترسی به اطلاعات و برخورد نادرست نیروهای امنیتی با خبرنگارا در بعضی موارد روبرو بودیم و ما از نیروهای حکومت سرپرست خواهان هستیم که برخورد خود به عنوان خبرنگارا مسئولانه و انسانی بسازند و سخنگویان حکومت هم درخواست داریم که معلومات به موقع به خبرنگارا به دسترسشان قرار دهند.
اون چی که وعده میشه جامعه عمل میخواهیم، در صورتی که اگر در صحبت باشه و عمل نشه باز ما هم مسئولیت ماست که امرایشون صحبت بکنیم و اونچه که مسئولیت امارات اسلامی است در قبال رسانه و خبرنگارا باید انجام بدن.
برخی از خبرنگاران زن جمله شبنم شهزاد هم میگوید در بیش از یک سال پسین با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده و در بسیار از نشست های خبری برایشان اجازه پوشش دادن نمی شود.
یکی از چالش های بارزه که ما با او روبرو بودیم به عنوان یک بانوی خبرنگار عدم دسترسی به اطلاعات دست اول بود که ما به از او گزارش ها تهیه می کردیم. دوم دیگه ای که محدودیت ها در برابر خانم ها با گذشت هر روز متاسفانه افزایش یافت و عدم حضور خانم ها در کنفرانس های مطبوعاتی و پوشش برنامه ها بود.
از سوی دیگر هم حیات الله مهاجر، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان، میگوید محدودیت ها بر فعالیت رسانه ها وجود ندارد، اما باید محتوای نشراتی مطابق شریعت اسلامی باشد و واقعیت ها را انعکاس دهد.
مرز خدای ما کرده هیچ کلا در رسانه صدا نگوارو به اصطلاح در نظام در پار خیاطی یا گندلو که حقا سه چه حقایق دی و رزانه پیش دی دلت پیشی جی زمرز در حواد اغا واقعی او حقیقی انظور.
از کارکرد خبرنگاران و نقش رسانه ها در یک سال پسین در حالی ارج گذاری می شود که فعالیت رسانه‌ای در یک سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و در بسیاری از رسانه‌ها به دلیل چالش‌های اقتصادی بسته شده است و ده‌ها خبرنگار هم بیکار شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آغاز کار پروژه عمرانی 50 میلیون دلاری در هرات عنوان گزارش همکار دیگر ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان است که دعوت میکنم این گزارش را هم استماع بفرمایید.
بزرگترین مرکز مبادلات اسعار و تجارت جواهرات با سرمایه گذاری بالغ بر 50 میلیون دلار آمریکایی در ولایت هرات تحت آبگذاری گردید. مسئولان اتحادیه صرافان زون جنوب غرب میگویند به هدف ایجاد سهولت در ارائه خدمات پولی و جواهراتی در قطعه زمین 8000 متر مربعی قرار است ساختمانی ساخته شود که تمامی خدمات اسعاری و تجارتی را برای شهروندان ارائه کند. بهاءالدین رحیمی مسئول اجرایی این پروژه اقتصادی در ولایت هرات گفت: هرات در غرب افغانستان به عنوان یکی از شهرهای اقتصادی کشور شناخته می شود و ایجاد چنین مرکز اقتصادی در آن از نیازهای این شهر بود.
حدوداً 8000 متر مربع زمین در قلب مرکز تجارتی شهر هرات متصل به جاده لیسی میری و همچنین جاده بهزاد یک کمپلکس مکمل اقتصادی ایجاد شد که در او صرافی ها، ارائه کنندگان خدمات پولی، بانک های خصوصی، پاساج طلا و جواهرات، سوئد های اداری تجارتی.
آقای رحیمی خاطر نشان کرد این مرکز تجارتی در هرات ساخته خواهد شد و تمامی نیازهای تجارتی، کاری و اقتصادی در این مجتمع برآورده خواهد گردید. وی از مقام‌های مسئول در ولایت هرات خواست از اجرای چنین برنامه‌های اقتصادی در ولایت هرات و سایر ولایات افغانستان حمایت‌های بیشتری شود تا شهرهای مختلف کشور گام‌های ترقی و توسعه را به خوبی بردارند.
طوری که اینجنر صاحبا براود کردن و اینجنرهای کس کشور ترکیه فعلا حضور دارن و سرزی مرکز بزرگ تجارتی کار میکنن، بالغ بر 50 میلیون دلار هزینه ساخت ساز و بربلتا و بربردر زمین ارسه 50 میلیون دلار به مصرف میرسه.
مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات میگویند در نظر دارند ساختمان پروژه ساحه صرافی های هرات را آسمان خراش بیشتر از 13 طبقه بسازند. آنان همچنان میگویند هزینه ساخت و ساز مرکز تجارتی صرافان هرات بیشتر از 50 میلیون دلار است و طی 3 سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. غلام محمد سهرابی مسئول اتحادیه صرافان ولایت هرات تصریح کرد در ولایت هرات ده ها صرافی وجود دارد که در نقاط مختلف شهر یا پراکنده هستند و یا در ساختمان سابقه ای فعالیت می کنند که امکانات آن چندان مناسب نیست. او تصریح کرد به زودی این ساختمان ساخته خواهد شد و یکی از مراکز بزرگ تجارتی در غرب افغانستان به بهره برداری می رسد.
این پروژه تکمیل بشه تمام صرافا که در کنار و گوشه قرار دارن در اینجی جابجا خواهد شدن و علاوه از این دیگه هم صنفای مثل بانک ها، زرگرها و بقیه هم در این جا جابجا خواهند شد و برای از اینا هم جا در نظر گرفته شده که به کلن این مشکل مرفوع میشیم شد.
با این حال مقام های اداره محلی ولایت هرات از سرمایه گذاری تاجران استقبال کرده و میگویند سرمایه گذاران و تاجران نگران تبلیغات منفی دشمنان افغانستان نباشند.
ها چوب را ولاری ریاده بسو خلقو بیزای مزحمت کرد.
نماینده والی هرات تصریح کرد امنیت عامل مهم در بحث سرمایه گذاری و اقتصاد افغانستان است و حکومت فعلی افغانستان از سرمایه گذاری در بخش پروژه های مختلف اقتصادی به ویژه در ولایت هرات حمایت عام و تام خواهد کرد. وی همچنان تصریح کرد با عوامل فساد و ناامنی به شدت مبارزه خواهد کرد و نخواهد گذاشت که امنیت تاجران و سرمایه گذاران در ولایت هرات با خطر روبرو شود.
موجه پا تمام معنا بندیم کرد. پا تمام معنا بندی بستوانه.
در حالی این پروژه عمرانی در ولایت هرات تداب گذاری می شود که طی چند سال اخیر سرمایه گذاری در قسمت ساخت مراکز تجارتی و راهیشی به شدت کاهش یافته بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خانواده در تخار به دلیل فقر و ناداری فرزندش را برای فروش گذاشته است. همکار دیگر ما سمی خاوری از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
خانواده در تخار به دلیل فقر و ناداری فرزندش را برای فروش گذاشته است. گلبدین و قندگل زوج تخاری که به دلیل فقر و ناداری فرزند سی قلوش را با خود در شهر طالقان مرکز این ولایت آورده تا یک از آنان را به فروش برساند. این زوج بی بضاعت که باشنده ولسوالی بهارک تخار می باشد 300 هزار افغانی بالای یک طفل خود قیمت گذاشته و می گویند حتی از امکانات اولیه زندگی نیز بی بهره هستند و تنها سرمایه آنها همین اطفال خردسالشان می باشد. این خانواده که 6 فرزند زیر سین دارند چاره ای نیافتند جز فروش یک از اینها برای گذراندن زندگیشان. گلبدین میگوید برای تأمین مخارج خانواده و پرداخت بدیهیش تا ایران نیز رفته است، اما از آنجا نیز دیپورت شده و حالا چاره جز فروش یک از فرزندانش برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی ندارد. او برای حل این مشکل تکراری در بی مؤسسات امداد رسان و ادارات دولتی را نیز کوبیده است، اما هیچ پاسخ دریافت نکرده است که درد او را مداوا نماید.
اون سالی بارگمان دولت تخار نه مهار داریم، نه روغن داریم، نه چوب سوخ داریم، نه خوردانی ما غذا داریم. ما یک شم میپرشیم پس خودش رو مجموع هم به زمستان که پیشتر می آرد می خریم، برای چوب سوخ می خریم، می بینیم در لباس نداره لباس می خریم.
قندیگل می گوید بزرگ کردن این 3 طفل برای سخت بود و در این یک سال مشکلات زیادی را متقبل شد. او می افزاید حالا که فرزندانش بزرگ شده غذا و پوشاک بیشتر ضرورت دارند، ولی به دلیل فقر و ناداری نمی توانند حتی نیازهای روزانه فرزندانشان را تامین نمایند. او می افزاید هرچند راضی به فروش فرزندش نیست، اما با توجه بر مشکلات روزگار راهی دیگر جز این تصمیم ندارند. او می گوید از زمانی که این طفلها را به دنیا آورده است از خانه بیرون نشده و در هیچ مراسم نیز شرکت نکرده است و همیشه متوجه پوشاک و خوراک طفلانش بوده. او می گوید حالا پدر اولادهایش تصمیم گرفته یک از این کودکان را به فروش برساند، با آنکه او راضی نیست. به گفته او بزرگ کردن اولادهایش خیلی مشکل است و بابت این مورد گاه با شوهرش مجادله نیز کرده است. در همین حال ریاست حوادث تخار می گوید از این موضوع آگاهی یافتند و اجازه نمی دهند این خانواده طفلشان را به فروش برساند. احمد ساجد سیار رئیس حوادث تخار می گوید برای فعلا 10 جنس مواد غذایی و غیر غذایی برای این خانواده تسلیم می کند و علاوه بر این با مؤسسات همکار نیز صحبت می نماید تا کمک های بیشتر صورت گیرد.
ما انشاءالله از طریق خود ریاست حوادث که از قبیل 10 قلم مواد میشه که ما انشاءالله شما شاهدش بودید، برای شاهدشان می باشه که ما برشان مواد توزیع میکنیم از مواد ما هم غذاییش و هم غیر غذاییش. انشاءالله ما در همیشه دزگیر از این شما اینا رو در مرجع کمک کنندی دیگر هم معرفی کردیم که تا اونا دزگیری بکنند تایی که مانه فروخت طفل و اطفال از این شد.
با فرارسیدن فصل سرما و نبود امکانات بیشتر خانواده ها در تخار با مشکلاتی مواجه شدند. خانواده های نیازمند از مؤسسات امداد رسان و حکومت سرپرست می خواهند پیش از اینکه فاجعه رخ بدهد به دادشان برسند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
اداره مبارزه با تروریسم پاکستان اعلام کرد 4 تروریست داعشی در جریان عملیات نیروهای این کشور در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان در اطلاعیه اعلام کرد در عملیات نیروهای این کشور در نزدیکی مرز مشترک با افغانستان 4 تروریست داعشی با نامهای فرمانده محمد داوود پسر محمد یعقوب، عبدالله پسر خانگل و محمد لایق پسر پیاودین کشته شدند. هویت 4مین تروریست کشته شده مشخص نیست. اطلاعیه با تاکید بر این که همه تروریست ها عضو داعش بودند افزود این تروریست ها در فعالیت های تروریستی، کشتار هدفمند، انفجار بمب و حملات به نیروهای امنیتی دست داشتند. اکسپرس تریبون نشریه نزدیک به ارتش پاکستان نوشت که اداره مبارزه با تروریسم این کشور پیش از حمله اطلاعاتی دریافت کرده بود که یک گروه تروریستی داعش قصد دارد از مرز افغانستان به پاکستان رفته و حملات تروریستی انجام دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در نظام جمهوری اسلامی اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند. رئیس جمهور با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند گفت شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات داخلی ایران نیست، بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی دارد. سید ابراهیم رئیسی امروز در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت افسود در قانون اساسی و قوانین موضوع مقرر شده که مردم باید در جریان قراردادها و پیمانها و نیز فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام احتمال سوء استفاده دشمن از آن وجود دارد. رئیسی با تاکید بر محترم شمرده شدن حریم شخصی و خصوصی در جمهوری اسلامی گفت که قانون اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده، اما غیر از آن آنچه در فضای عمومی جامعه می گذرد و از جمله تصمیم گیری ها برای کشور و مردم کاملا شفاف است و از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساسا با شفافیت متولد شد. رئیس جمهور با اشاره به این که در دستگاه اجرایی نیز اصل بر شفافیت در روند امور است خاطر نشان کرد. شفافیت می تواند باعث واقعی شدن رقابت شود تا همه بتوانند ظرفیت های خود را برای کار بهتر و برتر ارائه کنند و امکان مشارکت به شکل برابر برای همه ایجاد شود. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. فقر عامل افزایش ابتلا به سوء تغذیه در کودکان افغانستان. کشته شدن 4 تروریست داعشی در نزدیکی مرز افغانستان. و رئیسی جمهوری اسلامی ایران اصل را بر شفافیت در گردش اطلاعات قرار داده است. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در بخش های مختلف خبری هم شنیدید، تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان در ابوظبی درباره بازگشایی سفارت امریکا در کابل گفتگو کردند. در رابطه با این موضوع همکار ما خانم سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
ایالات متحده امریکا از چندین سال به این طرف نسبت به افغانستان مایوس شده بود و همی که غیر مسئولانه یا مسئولانه به اساس لزوم دید خودشان افغانستان را ترک کردند و دولتی که به حمایت جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا به وجود آمده بود او سقوط کرد. بعد از او طالبان آمد. خب امریکایی‌ها در طول 20 سال گذشته مصارف زیادی در افغانستان کردن، سرمایه گذاری کردن، کار کردن و اهداف استراتژیک در این سرزمین و اطراف از سرزمین داره. بنابراین دوباره سفارتش به احتمال قوی باز میکنه، اما ای که به او گسردگی کار بکنه امکانش نیست. در او وقت سفارت امریکا چندین شاخه در بخش حقوق بشر و احزاب سیاسی و زیربنا و باسازی و امثال هم داشتند، امکان داره او محدود باشه و یک چند نفر دیپلمات و بخش استخباراتیش در داخل افغانستان فعالیت بکنه. اما رقم که مصارف زیاد هن گفته را کردن نمیخواه با آسانی افغانستان را از دست بده. اما او چیز را که مردم افغانستان توقع داشتن که ملت سازی و دولت سازی بکنه نشدن و او امریکا زیاد مقصر دو نیست، ملت افغانستان هم مقصر نیست، سیاسیون افغانستان نتانستن از این ظرفیت که و از این فرصتی که پیش آمده بود به درستی استفاده بکنه، دنبال منافع شخصی و قومی و تباری و قبلوی خود شدن، نتانستن یک نظامی بسازه که او پایدار بمانه.
خب علاوه بر این موضوع بازگشایی سفارت امریکا در کابل، گفتگوها و نشستهایی که بین مقامات حکومت سرپرست و مقامات امریکایی انجام میشه، به نظر شما بیانگر چی است؟ فکر نمیکنید که بحث حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر، به ویژه رعایت حقوق زنان، که شرط هایی بود برای تعاملات رسمی با حکومت سرپرست افغانستان دیگه کمرنگ شده سوی امریکا و نادیده گرفته میشه؟
عرض باید کرد که خب هر کشور منافع خود را داره. امریکایی ها وقتی میبینه که مخالفین امریکا از موجودیت طالبان در افغانستان سود میبره، خود تلاش خود را میکنه که امریکایی هم نقش داشته باشه و دنبال منافع خود باشه. مسائل حقوق بشری خب در دنیا مخصوصا در جهان غرب هم به یک تبلیغات و به یک پوشه تبدیل شده، اما هر کشور منافع خود را داره، امریکایی هم منافع خود را داره. وقتی میبینه که روس ها و چینایی ها و خیلی کشورهای دیگه که مخالفین امریکا هستن از موجودیت طالبا سود میبره و یا هم امریکایی ها را به چالش میکشانه، او بر خود لازم میبینه و منافع ملی امریکایی را ایجاب میکنه که اونا هم خب نسبت به حقوق بشر و زنان و اینا چیمپوشی بکنه. همه رقم که کشورهای دیگه تا هنوز در گرد یک میز با طالبا جلسه میگیره چیمپوشی کرده، امریکا به خاطر منافع خود و به خاطر دشمنی و رقابت با این کشورهایی که فعلا افغانستان دست دراستر داره کار خود میکنه.
بله آقای حفیظ، اگر در کل بپرسم نظر شما در مورد تعاملات حکومت موقت طالبان با کشورهای جهان منطقه چی است؟ چگونه عمل کرده در این بیش از یک سال حاکمیتشان؟
اما رقم که از رفتارها و کردار و منشای طالبان معلوم است که رابطه طالبها از لحاظ دیپلماسی و سیاسی و از لحاظ رفتارهای دیپلماتیک به بنبست مواجه شده و نتانسته یک راه معقول برای شناساندن خود به دنیا اختیار بکنه، به خاطر که دنیا از لحاظ دیپلماسی و از رسمی نمیتونه یک حکومتی که ناقض حقوق بشر باشه و را به رسمیت بشناسه و مراودی رسمی داشته باشه. اما بخش استخباراتی و نظامی طالب ها به خاطر که در گذشتم با خیلی کشورها ارتباط داشتن، عالم ارتباط داره و همین که ملا یعقوب وزیر دفاع و هیئت همراهش هم که مسئولین استخباراتی هستن میره با مسئولین نظامی نشست میکنه، به این معنی است که رابطه های استخباراتی اینا برقرار میکنه و رابطه های نظامی. اگر رابطه دیپلماتیک قرار بود که برقرار بکنه که وزیر خارجه با یک هیئت باید میرفت، بنان کشورهایی که با طالب ها مراوده برقرار میکنه اینها از مجرای رسمی و دیپلماتیک و از مجرای وزارت خارجه و نهادهایی که رسمی در دنیا ارتباط برقرار میکنه نمیتونه، به خاطر که مورد پرسش ملت خود قرار میگیره. بنان اینها به خاطر که گروه طالب های گروه پیچیده هستند، کشورهای مختلف از چینل های استخباراتی خود با این گروه در تبانی هستند. اما میبینی وقتی اتفاقاتی که میفته خب چند دسته در داخل طالب ها وجود داره، هر کدامش میخواه با یک کشوری یا با کشورهای مختلف در ارتباط باشه. این اونمو جنگ های استخباراتی است که سالها در داخل افغانستان جریان داشته، حالا تحت چتر و پوشه طالبا هم ادامه خواهد پیدا کرد.
تشکر شما آقای عنایت الله حفیظ، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
شنونده های عزیز و ارجمند، گفتگوی همکار ما زهرا سلطانی رو شنیدید با محترم عنایت الله حفیظ، آگاه مسائل سیاسی در افغانستان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن اتهامات بی اساس بیانیه پایانی 43مین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس، صدور این گونه بیانیه ها را تکرار سیاست شکست خورده ایران هراسی خواند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی 43مین نشست سران خود که در ریاض برگزار شد، بار دیگر ادعاهای تکراری امارات درباره جزایر سگانه ایرانی را مطرح کردند. نظرات و دیدگاه‌های کنعان مقدم، آگاه مسائل سیاسی، را در این رابطه جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس حاکی از این هستش که کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس دارن در سیاست خارجی فاصله میگیرن با سیاست آمریکا. هرچه به چین که در حال رقابت و جنگ اقتصادی با آمریکاست نزدیکتر میشوند، این نشان دهنده این است که آمریکا داره از منطقه خارج میشه و نشان دهنده افول قدرت آمریکا در منطقه است. این بیانیه شاید بیشتر جنبه این داره که کلیاتی رو مطرح کرده و اون بحث حمایت از تمامیت ارضی هستش و چینی ها در این خصوص بارها به ایران در این مطلب اعلام کردن که ما از همه گونه حمایتی در خصوص تمامیت ارضی ایران حمایت خواهیم کرد. اما اینکه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و شورای همکاری از این فرصت سوء استفاده کردن و مطالب خودشون رو مطرح کردن، خب جای سوال هست یا چین هم باید در خصوص پاسخگو باشه. در غیر این صورت بحث ما با چین در رابطه با مسئله تایوان، در رابطه با مسئله کره و بحث مسئله مداخلات بعضی از کشورها در مسئله هنگ کنگ میتونه آغاز یک تنش سیاسی با چین باشه. در حال به نظر است که چینی ها در این خصوص یه مقدار ناپختگی کردن و در پی جبران این مسئله هستن و احتمالا به زودی یکی از مسئولین چین برای ادای توضیحات به ایران خواهد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به احضار سفیر چین در تهران به وزارت امور خارجه اشاره کرد و گفت که جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس جز لاینفک تمامیت ارضی ایران است که مانند هر بخش دیگر از سرزمین ایران هرگز موضوع مذاکره با هیچ کشوری نبوده و نخواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود که جمهوری اسلامی ایران هر گونه ادعایی بر این جزایر را امری بی ثبات کننده، دخالت در امور داخلی و قلمرو سرزمینی خود دانسته و آن را به شدت محکوم میکند. کنعانی تصریح کرد سفیر چین نیز با تاکید بر احترام کشورش به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در توضیحات اهداف سفر ژی چین پینگ رئیس جمهور چین به ریاض این سفر را در راستای کمک به صلح و ثبات در منطقه و بهره گیری از گفتگو به عنوان ابزاری برای حل مشکلات دانست. نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را هم در این رابطه بشنوید.
در جریان سفر اخیر رئیس جمهور چین به عربستان و نشستایی که بعد از اون وی با مسئولین عربستانی و همچنین در نشست شورای همکاری خلیج فارس داشت، متاسفانه کشور چین مواضعی اتخاذ کرده که تا حد زیادی به مواضع سنتی عربستان و سایر کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس شباهت داره، از جمله متهم‌سازی ایران در زمینه برنامه هسته‌ایش و اینکه ایران بایستی کماکان به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای متعهد باقی بماند. خب این مسئله نشون میده که در واقع اونها بر این تصور هستن که ایران در واقع به دنبال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ایش هست، در حالی که این مسئله واقعیت نداره و واقعیت این هست که بنا به گزارش های مختلف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی از آن مقامات ارشد اطلاعاتی آمریکا ایران هیچ گونه برنامه هسته‌ای نظامی ندارد و برنامه صلح‌آمیز. مسئله دوم بحث پیش کشیدن در واقع همون التزام به معاهده NPT هست که این هم باز هم به اصطلاح سالمه به انتفاع موضوعه و با توجه به اینکه ایران هیچ گونه قصدی برای تخطی از این پیمان نداره، آوردن این بحث ها در این بیانیه واقعا جای سوال داره. مسئله دوم در واقع همون ادعای هست که عربستان و شرکای عربش بارها علیه ایران مطرح کردن و اون این هستش که ایران در واقع در امور داخلی همسایگانش دخالت میکنه و این هم در واقع یک اتهام بزرگ و بی اساس به ایران هست، به دلیل اینکه اگر به واقعیات منطقه دقت کنیم خواهیم دید که این عربستان و شرکاش بودند که جنگ یمن رو به راه انداختن و از همه مهمتر بحث حمایت عربستان و کشورهای غربی عربی در قالب یک ائتلاف از گروه‌های تروریستی در سوریه هست که متاسفانه باعث بروز یکی از جنگ‌های داخلی بزرگ در طول قرن 21 در کشور سوریه شد که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و آوادگی میلیون‌ها نفر شده و نقش مستقیم سعودی‌ها و شرکاشون مانند اماراتی‌ها در این جنگ غیرقابل کتمان هست. ضمن اینکه ائتلاف سعودی از مارس 2015 هم به کشور یمن حمله کرده و ضمن وارد آوردن خسارات بیشمار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور رو به خاک و خون کشیده و هنوز هم به این مداخله جنایتکارانه ادامه میده. لذا این ادعا که ایران در امور داخلی همسایگان مداخله میکنه یا سیاست حسن همجواری رو دنبال نمیکنه در واقع اتهامی است که زیبنده رژیم سعودی و رژیم‌های عربی هست که با اون همکاری میکنن و اینکه در واقع چین با عربستان و امارات در این زمینه و شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه هم صدا شده واقعا مورد انتظار نبود و انتظار میره که پکن هر چه زودتر نسبت به تصحیح موازنش در قبال ایران اقدام کند.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
پر از آرامشی را بر شما عزیزان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامی
با رادیو دری.
جان من بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ باد وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختنیست، مثل شهری که به روی گسله زلزله هاست. باز می پرستمد از مسئله دوری و عشق و سکوت، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. جان من تو را دوست دارم.
با امید که باز آیی بگیرم دست و دامانت، با امید که باز آیی بگیرم دست و دامانت. زهستی وجود من دل و جانم را قربانم، زهستی وجود من دل و جانم را قربانم. با امید که بگیرم دست و دامانت. سراپای وجود من همه از جان تو را خواهد، سراپای وجود من همه از جان تو را خواهد. چی میخوای عزیز من که من رزم بدامانم، چی میخوای عزیز من که من رزم بدامانم. با امیده که باز آیی بگیرم دست و دامانت، با امیده که باز آیی بگیرم دست و دامانت. غم پیچیدم مردم چو گیسوی سیاه تو، غم پیچیدم مردم چو گیسوی سیاه تو. پریشان زلف خود برچین زروی مای تابانم، پریشان زلف خود برچین زروی مای تابانم. با امیده که باز آیی بگیرم دست و دامانت، با امیده که باز آیی بگیرم دست و دامانت.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. به تازگی با ثبت 4 میراث فرهنگی ناملموس در فهرست جهانی یونسکو، جایگاه ایران در میان کشورهای دارای عناصر ثبت شده در این فهرست به رده 6 ارتقا پیدا کرد. در میان کشورهای آسیایی ایران به لحاظ ثبت میراث فرهنگی در فهرست جهانی در جایگاه 4 قرار دارد. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. ابدهمین نشست کمیته بین الدول پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در مراکش از 7 تا 12 قوس برگزار شد. در این دوره از اجلاس 46 عنصر برای ثبت در فهرست معرفی میراث فرهنگی ناملموس بشریت نامزد بودند و از ایران نیز 6 پرونده مشترک یا چند ملیتی پیشنهاد شده بود که از میان آنها 4 عنصر مهر تاییدی یونسکو را گرفتند. شب یلدا یا چله، هنر ساختن و نواختن ساز عود، سوزندوزی ترکمنی یا ترکمندوزی، پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی 4 پرونده مشارکتی ایران بودند که به فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو راه پیدا کردند. در حالی که 2 پرونده دیگر با عناوین جشن مهرگان و هنر ساختن و نواختن ساز رباب از ورود به این فهرست ناکام ماندند. پرونده چند ملیتی پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی به نام ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شد. بر اساس مدارک و شواهد تاریخی، ریشه نوغانداری و تولید ابریشم دستباف به چین برمیگردد و قدمت آن را به 2650 سال قبل از میلاد نسبت دادند. جاده ابریشم در انتقال این دانش و مهارت به کشورهایی که در مسیر این جاده قرار داشتند نقش بسزایی داشت. اما ایران از جمله کشورهایی بود که در زمینه تولید پیله و ابریشم دارای شهرت جهانی بود، به گونه‌ای که در قرون پنجم و ششم میلادی یعنی زمان حکومت ساسانیان این صنعت رونق چشمگیری داشت. سوزندوزی ترکمن یا ترکمندوزی به طور مشترک به نام ایران و ترکمنستان در یونسکو ثبت جهانی شد. پیشینه سوزندوزی در منطقه ترکمن‌نشین کنونی به 8000 سال قبل برمیگردد. هنر مصور سوزندوزی نقوش ذهنی است که توسط هنرمندان ترکمنی روی پارچه‌های ابریشمی یا پشمی با نخ‌های طبیعی ابریشم، پنبه یا نخ مصنوعی شکل می‌بندد. رنگ بیشتر طرح‌ها و پارچه‌ها قرمز است و البته از سایر رنگ‌ها مانند شرابی، زرد، سفید، نیلی، آبی، نارنجی و سبز هم استفاده می‌کنند. پرونده های هنر ساختن و نواختن عود هم از جمله میراث ناملموس است که ایران در همین اجلاس به ثبت آنها با عنوان پرونده مشترک و یا چند ملیتی موفق شد. عود سازی است که با 1500 سال قدمت از ایران به کشورهای عربی رفته و در حال حاضر ساختن و نواختن آن در ایران رواج دارد. در حال حاضر این ساز در گروه نوازی و تک نوازی در همه نقاط ایران رواج کامل دارد و در کلاس‌ها و دانشگاه‌ها نیز تدریس می‌شود. اما شب یلدا یا چله به عنوان 19مین میراث ناملموس ایران به طور مشترک با افغانستان در یونسکو ثبت جهانی شد. در پرونده یلدا این عنصر چنین تعریف شده است: یلدا سال جشن کهنی است که در آن فزونی روشنایی خورشید، نور و حرارت زندگی مورد توجه برگزار کنندگانش قرار می گیرد. انقلاب زمستانی در نیمکره شمالی برابر با یکم جدید در تقویم ایرانی است و این تاریخ مصادف با آغاز روند بلندتر شدن روزها در این منطقه است. اما در رابطه با ثبت مشترک شب یلدا به عنوان میراث ناملموس ایران و افغانستان، محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستان می گوید:
خب یونسکو که در واقع بخش فرهنگی سازمان ملل هست، اعتبار ویژه داره این که مناسبت هایی یا وقایعی یا جایهایی یا آداب و رسومی از کشورها را ثبت جهانی میکنه. وقتی ثبت جهانی میکنه یعنی این که این رسم، این آداب و رسوم، این موقعیت تاریخی، این اثر تاریخی در تمام دنیا دیگه به رسمیت شناخته میشه. و این مهم هست که یک پدیده در یک کشور برای تمام دنیا به رسمیت شناخته بشه. و نکته دیگری که اینجا به نظرم اهمیت داره، اون رسمیت شناخته شدن مشترک این پدیده برای افغانستان و ایران هست. و این که بالاخره ما همچنانی که در مورد قلمرو نوروز گفته میشه که هر جایی که قلمرو، هر جایی که به نوعی رسم نوروز نگه داشته میشه جز این قلمرو فرهنگی ما هست، از این جهت قضیه هم میتونیم بگیم که یلدا هم این چنین ماهیتی داره، یعنی جای رسمی است که در تمام این قلمرو زبان فارسی و این جایی که لحاظ تمدنی در قدیم ایران نامیده میشده پاس داشته میشده، هم در افغانستان هم در ایران، و به نوعی یکی از رسوم ملی این منطقه ها است. ما در افغانستان البته بیشتر این را در سالهای قدیم شب چله میگفتیم و در ایران هم البته بیشتر به عنوان شب چله شناخته میشد و اسم یلدا بیشتر تازگی داره و در سالهای اخیر به کار میره. یک چیزی که در اینجا بسیار جالب میتونه باشه این هست که خود این ثبت این به صورت بین المللی یک اعتماد به نفسی به مردم میده، یعنی این که مردم فکر میکنن، مردمی که خیلی وقتا فکر میکنن که آداب و رسوم هر چی که هست مال کشورهای دیگر و بین المللی است و همون آداب و رسومی که در سراسر دنیا پاس داشته میشه ما باید نگه بداریم، نوعی اعتماد به نفس ایجاد میکنه. یعنی شخص فکر میکنه که خب بله، ما هم میتونم این شب یلدا رو با گرامی بدارم و این رو یک رسم بین المللی تلقی بکنم. و به این ترتیب به طور معکوس این اثر میگذاره روی گرامی داشت بیشتر این مسائل در کشورهای خود ما هم. یعنی از یک طرف در کشورهای ما گرامی داشتش سبب این رسمیت میشه، از طرف مقابل بعضی رسمیت اثر میگذاره روی گرامی داشت بیشتر او. و به خصوص در کشور ما که در سالهای اخیر یا در معرض تا رسوم غربی و خارجی بوده که در این سالها رایج شده، به خاطری که ما خودمون از رسوم خودمون خیلی وقتا بیخبر بودیم، یا به وسیله رسومی که چندان در کشور ما هویت و اصالت نداره اینا تعدید میشه، یا احیانا همین رسوم کلا فراموش میشه. این به نوعی بازیابی این فرهنگ و این آداب و رسوم ما هم میتونه باشه.
در تاریخ 25 عقرب سال 1389 در اجلاس یونسکو که در کشور کنیا برگزار شد، با توجه به غنای فرهنگی و مفاهیم جوانمردی نهفته در ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ایران، آیین‌های ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای به عنوان میراث معنوی بشریت به ثبت این سازمان رسید. اما کشور آذربایجان طی چند سال گذشته تلاش زیادی کرد تا فرهنگ ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای را در یونسکو به نام خود ثبت کند، که در خواستان کشور در 17 اجلاس کمیته میراث ناملموس یونسکو که در مراکش برگزار شد مطرح و عنوان فرهنگ پهلوانی، بازی‌های سنتی زورخانه‌ای و کشتی با عنوان میراث ناملموس آن کشور به ثبت رسید. هرچند که همه مراکز علمی و جهانی واقفند ورزش باستانی و زورخانه‌ای ریشه در داستان‌های شاهنامه، آثار نظامی گنجوی و دیگر متون ایرانی دارد و از اصطلاحات این ورزش باستانی در آن اشعار و اسناد بارها سخن به میان آمده و بهتر بود فرهنگ ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی را یک میراث مشترک بین ایران و آذربایجان مطرح می‌کردند و نه ادعای انحصاری آن به کشور آذربایجان. این رشته در ایران قدمتی 3000 ساله دارد و حتی برخی از زورخانه‌های ایران از قدمتی حدود 500 تا 600 سال برخوردارند که نشان از پیشینه این رشته ایرانی دارد. بسیاری از فعالان این رشته ورزشی اکنون بعد از حدود 10 تا 12 نسل همچنان در این رشته ورزشی فعالیت می کنند. پوریای ولی نیز ایرانی بوده که امروز آذربایجانی ها ادعا می کنند که مزارش در کشور جمهوری آذربایجان است، اما کسی منکر ایرانی بودن این پهلوان نامی نمی باشد. فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای در سال 1383 با حضور نمایندگان بیش از 21 کشور جهان در تهران تأسیس و رسماً آغاز به کار کرده است. در حال حاضر فدراسیون جهانی دارای 57 عضو از 5 قاره جهان است و این فدراسیون 2 دوره مسابقات آسیایی ورزش‌های زورخانه‌ای در تهران 2006 و کاتماندو 2008 و 2 دوره مسابقات اروپایی ورزش‌های زورخانه‌ای در سال‌های 2007 و 2009 و 1 دوره مسابقات قهرمانی جهان بوسان 2008 و 1 دوره جام جهانی باکو 2009 و چندین مسابقه بین المللی در شهرهای کیش، دوشنبه و کابل را برگزار کرده است. در چنین شرایطی به باور برخی ناظران رویکرد ناشایست آذربایجان محصول سوء مدیریت داخلی و رویه تخاصمی آذربایجان در قبال ایران و ریشه های تاریخیش است که چندین سال است به دزدی هویت رسیده است. در واقع هرچند آذربایجان در تداوم رویکردهای خصمانه‌اش در تمامی ساحت‌ها از تشکیل پرونده مشترک با ایران در یونسکو نیز اجتناب می‌ورزد، اما در نهایت چاره‌ای جز پذیرش این خواسته به واسطه مقررات یونسکو ندارد. کشورها باید بدانند پیشینه تاریخی چیزی نیست که با دزدیدن هویت و تغییر واقعیت‌های تاریخی به دست آید و ماندگار باشد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تارو تنبور. تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوال دیوالی کنی.
بنامه آن که جان را فکرت آموخت، بنامه خدا.